صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزي. اللهم يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، در خدمتون هستم. جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ هست در مورد مباحث احکامی که در خدمتون بودیم، بحث عبادات رو. هر بزرگواری که سوال دارن میتونن سوالشون رو اینجا یادداشت کنن، یا اگر میخوان دستشون رو بالا کنن، اون علامتی که به عنوان بالا بردن دست هست میتونید اون رو بزنید و سوالات رو به صورت شفاهی هم بفرمایید. اولین سوال این هست که حکم پر توتی چیه؟ آیا توتی حلال گوشته؟ آخرین تحقیقاتی که انجام شد این هست که توتی حیوان حلال گوشته، اما هنوز بعضی از دفاتر نظرات مختلفی دارن. اون چی که مرکز موضوع شناسی اعلام کرد آخرین بار این بود که با بررسی هایی که انجام گرفته، توتی ملاک های پرنده حلال گوشت رو داره و حلال گوشت شمرده میشه. پس اگر حلال گوشت باشه که اصلا دیگه بحث پر توتی نیست. پر توتی هم خب هر تا اگر توتی حرام گوشت هم باشه پرش نجس نیست، اما ما یک حکمی داریم که هر چیزی از حیوان حرام گوشت در لباس نمازگزار باشه نماز باطله. پس اگر توتی حرام گوشت باشه پرش هم اگر تو لباس نمازگزار یا همراه نمازگزار یا تو جیب نمازگزار باشه نماز باطله. اما عرض کردم طبق آخرین تحقیقاتی که انجام شده، ما خودمون قبلا میگفتیم توتی حرام گوشته، اما دوستان مرکز موضوع شناسی بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که طبق قواعد توتی حلال گوشته. لذا اگر شما استفتایی هم میبینید ممکنه استفتاءاتی باشه که در قبل انجام شده بوده، اخیراً دیگه نی. موی گربه هم مانع نمازه؟ موی گربه هم همینجوره. قاعده کلی هر حیوان حرام گوشتی اگر چیزی از بدنش روی لباس نماز گذار باشه نماز باطله. حتی کلاغ مثلا، خدای نکرد نمازگزار توی فضای باز وایستاده، کلاغ داره رد میشه، فضلشو میندازه رو لباس نمازگزار، اون فضله کلاغ هم جزء حیوان حرام گوشته و نجس نیست. حالا به فتوای مقام معظم رهبری فضله پرندگان حرام گوشت نجس نیست، اما باید از اون لباس با یه چیزی برداره جرمشو، سریعا برداره. تو شرایط نجس شدن چیز پاک چهارمینش ملاقات خارج از بدن بود. یه توضیح میدید دربارش؟ نجس شدن چیز پاک، ببینید ملاقات خارج از بدن، یک بحثی داریم که درون بدن، عبارتش این بود پاک شدن، برطرف شدن عین نجاست، فکر کنم اونو دارید میگید، درسته؟ بحث برطرف شدن این نجاست سوالتونه، اینو تکمیل بفرمایید من خاطر جمع بشم. همین سوالتون، یه قاعده داشتیم برطرف شدن این نجاست، یکی از مطهرات برطرف شدن این نجاست بود، سوالتون اینه. خیلی دقیقا همین بود. یعنی چی؟ ببینید تحت عنوان مطهرات، من حالا میگم احتمال زیاد همین بحث بوده، ما در مطهرات یه بحثی داریم برطرف شدن عین نجس، عین نجاست. ما اگه بخوایم چیزی رو که نجس شده تطهیر کنیم، بعد از برطرف شدن این نجاست لازمه با آب شسته بشه تا پاک بشه. ولی در دو مورد اگر این نجاست برطرف بشه چیز نجس پاک میشه، نیازی به آب کشیدن نداره. یکی بدن حیوان بود، یعنی اگه بدن حیوان یا منقار پرندهی به خون آلوده بشه، هنگامی که جرم خون با هر وسیلهی برطرف بشه، بدن یا منقار پاکه، لذا حیواناتی که بر اثر راه رفتن روی جای نجس به نجاست آلوده میشن، اگه وارد محیط زندگی انسان بشن معمولا جایی رو نجس نمی کنن، چون پیش از ورود به منزل در اثر راه رفتن روی زمین نجاست از پاشون برطرف میشه. یکی دیگه از این موارد باطن بدن انسان بود. یعنی چی؟ یعنی اگه باطن بدن انسان مثلا لثه، خون بیاد، در آب دهن از بین بره یا بیرون ریخته بشه، دهان پاکه، آب کشیدن لازم نیست، نیاز به تطهیر و آب کشیدن نداره. این اون بحثی بوده که فکر کنم شما مد نظرتون بوده. و اگه چیزی وارد بدن بشه و به نجاست هم برسه، مثلا سرنگ، ولی بعد از اینکه بیرون میاد آلوده به نجاست نباشه، مثل سر سوزن سرنگ، اینو میگن پاکه. بله این بوده به نظرتون، به نظرم سوال فرموده باشید، درسته؟ چون ما تو فقه همینو داریم دیگه تو این موضوع. حالا بفرمایید ببینم درست بوده خانم روزبهانی. منتظر هستم پاسخ شما رو ببینم موردی که عرض کردم همین بوده. خب توضیح بیشتر. ببینید عرض کردم اگه چیزی وارد بدن بشه، اصطلاحاً گفتم دیگه، بعضی وقتها صرف دقت بفرمایید، بعضی وقتها صرف برطرف شدن عین نجاست باعث پاک شدن میشه. یعنی اصلا آب کشیدن لازم، خودتون کمک کنه، آب کشیدن لازم نیست. دو جاست. یک، بدن حیواناته. اگه اسبی، خری، گاوی بدنش نجس شده باشه، همین که با یه چیزی، با یه قشویی، با یه شتکه‌ای، با یه چیزی اینو پاک کنن، دیگه آب نمیخواد بگیرن، خود به خود پاکه، دست خیسم بخوره پاکه. خب یه جای دیگه هم هست، اگه باطن بدن انسان، باطن بدن انسان خونیه دیگه، مثلا تو بدن رو الان شما یه چیزی فرو کنی، تو بدن پر رگ‌های خونیه، این سرنگه میره تو بدن، همه ما میدونیم که این سرنگه خونی میشه، تو بدن خونه، ولی وقتی میاریدش بیرون سر سرنگ خون نمیبینید. خب حکمش اینه، لذا میگن اونجا ظاهر چون پاکه آب کشیدن لازم نداره، چون عین نجاست بهش نیست. همین که عین نجاست نداره پاکه. اگه چیزی وارد بدن بشه به نجاست برسه ولی بعد از بیرون آمدنش آلوده به نجاست نباشه، مثل همین سوزن سرنگ، اینو میگن پاکه. فقها قاعدش هم چیه؟ اینه که در دو جا هست برطرف شدن عین نجاست کافیه، اصلا یعنی همین خون نبینی شما کافیه پاکه، یکی بدن حیواناته، یکی باطن بدن انسانه. اگر کسی توضیح میخواد سوالش گفتگو داره که حتما با صوت بفرمایید، ولی من همینجا موارد رو میخونم. خانم داداش زاده، ببخشید، افرادی که روی صندلی نماز میخونن، افرادی که سالم هستن پشت سر صندلی هستن، نماز اونها مشکلی براشون ایجاد میشه؟ خیر، نماز اونها درسته. خب راجع به فضله و پر توتی مجددا توضیح بدید. توتی‌های کاستگو نجس هستن؟ عرض کردیم دو تا بحثه، یکی این که اصلا توتی حرام گوشته یا نه. گفتم در تحقیقات اخیر مرکز موضوع شناسی احکام فقهی فرمودن که توتی پاک شناخته شده، اما حالا بعضی از مراجع اونجا تحقیقاتشون به این نتیجه رسید. دفاتر مراجع هم تایید بکنن یا نه یک زمانی میبره، طبیعتا استفتاءات قبلی ممکنه این باشه که توتی حرام گوشت. اگر توتی رو حرام گوشت بدون مرجعی، با این وجود، با این ارائه مرکز موضوع شناسی که عرض کردم اینا میگن حلال گوشت شمرده شده، تحقیق کردیم، موضوع شناسی کردیم، بعین اگر نه کسی قبول نکنه اینو، بگه حرام گوشته، یه بحث هست فضله توتی نجس یا نه. خودش که نجس نیست، چون حیوانات حرام گوشت که نجس نیستن، حیوانات حرام گوشت فضله هاشون بحثه. پرندگان حرام گوشت رو مقام معظم رهبری هستن میفرمان که فضله اینها، آیت الله سیستانی هم نظرشون همینه، فضله حیوانات حرام، پرندگان حرام گوشت نجس نیست. اما یه مسئله دیگه داره که آیا اگر ما طوطی رو جزو پرندگان حرام گوش بدونیم، اون موقع پرش به لباس نمازگذار باشه چیه؟ اون موقع پرش اگر رو لباس نمازگذار، تو جیب نمازگذار، تو همراه نمازگذار باشه، نمازش باطل میشه. ندونه اشکال نداره ها. خب سوال بعدی، اگر موقع غسل جهت اطمینان از اینکه آب به همه جای بدن برسه، خودمون با دست آب رو هدایت کنیم، یعنی آبی که از طرف دوش میاد به سمت پایین، این کار مشکل که نداره؟ خیلی مشکل نداره، یعنی در روند و صحت غسل اخلالی وارد نمیکنه. نه خوبم هست، چون سریعتر غسل تموم میشه. غسل آدم عادی 5 دقیقه بیشتر نباید طول بکشه. بعضیا که تمرین دارن و واردن، غسلشون 3 دقیقه طول میکشه. آره دیگه، دیدید بیشتر از این دارید چکوچونه میزنید روی غسل؟ بدونید که زمینه های وسواس، سریع با یکی مراجعه کنید، تماس بگیرید، بتونه وسواستون رو حل کنه. وسواس راهکار داره، اگه طولانی بشه توجه بهش نکنید، دیگه باید بری سراغ پزشک اعصاب و روان، پزشک روان پزشک، نه روان شناس، روان پزشک باید بری قرص بده. خب فضله موش در کیسه برنج خام به چه صورتی هست و در برنج پخته شده وجود فضله موش به چه صورت هست؟ فضله موش رو بنده یه وقتی تحقیق کردم، ظاهرا خیلی سفته. البته بازم اگه ما فضله موش رو اصلا نمیشناسیم، فرض بذارید ما نمیشناسیم فضله موش چجوریه، اگر چیزی در برنج بود شما نمیدونی فضله موش یا نه، هیچ اعتنا نکن، همون تیکه سیاهیه رو بردار بنداز بیرون، همین. هیچم شک و تردید به دلمون نباید راه بدیم. ما که تو خونه اگه چیزی ببینیم اصلا انگار نه انگار، در صورت یقین فقط فضله موش باید خب برداشته بشه، انداخته بشه بیرون. اگه مثلا برنج پخته است، اونجا یه بحثی داره، ولی هیچ وقت ما یقین نمی کنیم. کسایی که یقین میکنن تقصیر خودشونه. فضله موش چیزی دیدید اصلا یقین نکنید، معلوم نیست که فضله این همه چیز تو عالمه. یه مجتهد اعلم معرفی میفرمایید. ما حالا نمیتونیم رسمی، نظر شخصی خودمه، حالا خدای نکرده جسارت به کسی نشه، بین علمای جامعه مدرسین رو ببینید، جامعه مدرسین 7 نفر رو الان 6 نفر دیگه، آیت الله صافی به رحمت خدا رفتن، 6 نفر رو اعلم میدونه، یعنی میگه اینا شرایط تقلید رو دارن. هر کدوم گمانتون رفت کافیه. اما ما به شخصه بین 2 نفر میگیم، از بین بزرگواران 2 نفر رو میتونید به عنوان اعلم معرفی کنید. ما خودمون اینجوریم، حالا بندم حجت نیستم برای شما، به عنوان یک کسی که حالا یه تجربه داره، من مقام معظم رهبری با آیت الله سیستانی رو معرفی میکنم، میگم بین 2 نفر ببینید گمانتون به کی بیشتر میره کافی. مگه چند تا مجتهد اعلم داریم که میگید یک
سلام
مجتهد اعلم؟ شما سلام علیکم و رحمت الله. صداتون قطع وصل میشه، صداتون قطع وصل میشه. اینم من جواب بدم تا خانم کریمزاده بفرماین. نوشتن که مگه چند تا مجتهد اعلم داریم که میگید یک مجتهد؟ مجتهد اعلم فقط 1 نفره. عرض کردم، گفتم بین، البته ایشون در جواب خانم جعفری جواب دادن. ببینید مجتهد اعلم جامعه مدرسین گفته 6 نفر صلاحیت تقلید مرجعیت رو دارن، یعنی شما گمانتون به هر کدوم بره کافیه، حتی گمانتون. ولی ما نظر شخصیمون اینه که بین 2 نفر، خدای نکرده نمیگیم، خدای نکرده نمیگیم خارج از این 2 نفر صلاحیت ندارن. من نظر شخصی چون خواستید، من نظر شخصیمو گفتم، هیچم حجت نیست بر شما. به عنوان یه نفری که بگه نه خدای نکرده اصلا جسارت نباشه همه این 6 نفر رو جامعه مدرسین صلاحیت تقلید ازشون رو اعلام کرده. حالا ما نظرمون اینه که این 2 نفر قابل توجهه. نگاه ما. بله خانم کریمزاده نکتهشون رو بفرمایید. الان شما میتونید صحبت کنی؟ میکروفونتون روشنه اگر میخواید. سوال فرمودن که برای تطهیر با آب قلیل فرمودید دوبار آب کشی لازمه، یعنی میخوام بدونم آب دوم پاک محسوب میشه یا نه نجسه. بعد از اینکه غساله رو جمع کردید، نه دیگه غساله که نجسه، با آب قلیل ادرار رو گفتیم دوبار، ادرار رو، آب دوم هم نجسه، باید آب جمع بشه غساله بیرون ریخته بشه. لکه خون در تخم مرغ های محلی چه حکمی دارد؟ در محلی و غیر محلی لکه خون نجس نیست، ولی ما قاعده داریم که خوردن خون حرامه، لذا همین که یک کاری بکنید که عرفاً نگن خون میخورید کافیه، یعنی یا اون خون رو بردارید بریزید بیرون یا هم بزنید خون دیده نشه. مثل مرغ رو چی کار میکنید شما؟ مرغ وقتی میپزید داخل آب میذارید، این رگهاش خون توشه دیگه، ولی چون آب این غذا همراه رب و خون و اینا قاطی میشه، هیچکی نمیگه شما خون داری میخوری، همین کافیه. چون اون خونی که داخل بدن حیوان میمونه بعد از ذبح شرعی یا خونی که داخل تخم مرغ هست نجس نیست، ولی خوردن خون حرامه. ببینید خون، هر خونی نجس نیست، ولی به طور کلی خوردن خون حرامه. یعنی خونی که مثلا تو بدن گوسفند میمونه، شما بریزی تو لیوان اون خونه نجس نیست، ولی بریزی تو لیوان بخوری اون حرامه. فرمودن که مگه میشه مرجع تقدیر رو به همین راحتی عوض کرد؟ نه، به همین راحتی نمیشه عوض کرد، ما هم حرفی نزدیم راحت میشه عوض کرد. هنگامی که از رکعت سوم به نماز جماعت میرسیم، حمد و سوره به چه صورت هست؟ و اگر نرسیم سوره رو بخونیم اشکال داره؟ رکعت سوم به نماز جماعت رسیدید، باید صبر کنید امام جماعت یا امام جماعت بره تو رکوع اقتدا کنید، یعنی امام جماعت وقتی که رکوعه شما تکبیر رو بگید اقتدا کنید، یا که اگر تازه صبح تسبیحات رو شروع کرده امام جماعت، خب شما به حمد میرسید، باید اون موقع حمد رو بخونید بعد برید رکوع. یعنی اگه امام جماعت رفت رکوع، شما حمد رو تموم کنید بعد برید رکوع. تا دو تا رکن هم میتونید عقب بیفتید، البته عمدن نه، اگر تا دو تا رکن، یعنی ایشون تا سجده دوم نرسیده شما برسید کافیه، یعنی سجده دوم امام شما به سجده دومش برسید، یعنی سجده دوم شما سجده دوم امام باشه اونجا برسید کافیه، ولی اگه دو تا رکن عقب افتاده دیگه نمازتون رو فرادا کنه. خب اینم جواب خانم محمدی. جسارتن اگر جای نجس شده باشه و نشه آب کشید، مثل پریز برق یا صندلی ماشین، پریز برق رو که آب بکشید خونه منفجر میشه، چون آب میره تو، یه وقت دست میخور دستتون برق میگیره فلان، اینا درد سر درست مون. ولی اگه خواستید پریز برق آب بکشید، خب پریز رو درارید برید زیر شیر بگیرید آب بکشید، پریز در میاد دیگه، توشو که لازم نیست آب بکشی شما. اصلا کی گفته پریز باید آب بکشیم؟ صندلی ماشین هم همینجور. حالا صندلی ماشین رو اگه میخواید یه روکش بندازید، اگر نه خیلی اصرار دارید آب بکشید، کاری نداره یه لیوان بگیرید دستتون، اول اگه مثلا به خون نجس شده، اول یه پارچه یه چیزی نمدار یا این پدای الکلی بگیرید، خون رنگش بره، جرمش بره، بعد یه لیوان آب می‌ریزی. خب شما میگی این آب می‌ریزم میره تو، اب نداره، با توی صندلی چی کار داری؟ با روش کار داری دیگه، روشو چند تا قاشق دستتون باشه با یه سطل، یه قاشق می‌کشی آبشو جمع می‌کنی میندازی قاشق رو تو اون سطله. چرا میگم قاشق رو بنداز تو سطل؟ چون اگه اون قاشق آبشو خالی کنی دوباره بزنی به صندلی که نجس میشه دوباره، چون این قاشق نجس شده، غساله نجس. سه چهار تا قاشق برمی‌داری اون قسمتی که نجس شده، حالا من فرض میگیرم که مثلا کمه مقدارش، آب که ریختی آبا یه قسمتش میره تو، ما با اون آبای تو کار نداریم، نجس بشه اصلا چه اشکال داره، ملائکه نمیان. اون رو رو یه قاشق برمیداری، قاشق رو با غساله میندازی تو اون ظرفت، دوباره دو قاشق، قاشق رو میندازی تو، سه چهار تا قاشق برداری که آبشو بگیری، آب رو. و السلام علیکم و رحمت الله. خون یک بار با آب قلیل شسته بشه کافیه، ادرار دوبار، اینم به این راحتی. کی گفته اصلا ما باید صندلی ماشین آب بکشیم؟ غساله در فرش پخش میشه، اگه نجس باشه که اطراف محل نجاست رو نجس میکنه، اینطور نیست. خیر دیگه، همه چی پخش میشه دیگه. ببین آب که میریزی این غسال عرفیه، نه که نمم نداشت. همین شما اون خونو با یه دستمالی کشیدی رفت، یه لیوان آب میریزی بذار پخش بشه، اب نداره. شما با قاشق قشنگ 4-5 تا قاشق بردار، هر قاشقی که غساله رو جمع میکنیم بنداز اینجا، یا برو آب بکش لااقل برگردون، چون این غساله ها نجسه، کار خاصی نداره. رو صندلی نماز میخونم، میفرمایند که نماز قضا نخونم تا خوب بشم. با این وجود که نمیدونم کی خوب میشم، تکلیفم چیه؟ اگه واقعا احتمال بهبودی داره که ایشالله خدا سلامتی بده، که بذارید نماز قضاهاتون رو بعدن، تکلیفی ندارید فعلا. اما اگه میدونید که نمیشه، این 90% یا اطمینان قوی، اطمینان به آرامش خاطری میرسید که دیگه باید رو صندلی نماز خون از الان هم بخونید، عیب نداره. آن موقع که میخواستیم ما تقلید کنیم، بعد از امام خمینی گفتن امام خامنه ای برای افراد خارج از کشور هستن، الان میشه تقلید داد. حالا اون موقع اشتباه گفتن، مگه میشه مرجع تقلید برای خارج از کشور باشه؟ مرجع تقلید اون ور دنیا هم باشه باید ازش تقلید کرد اگه علم باشه، ولی الان میشه. بله الان اگه شما ایشون رو علم میدونید واجبه اصلا از ایشون تقلید کنه. فرمودن که این که میگن یه مرجع تقلید علم معرفی کنید، اگه برای تقلید نیست، خب هر کسی به سن تکلیف رسیده باشه مرجع داره دیگه. تو اون زمان هم من به شخصی که از مرجع تقلید کردم که پدر و مادرم تقلید کردن، حالا میشه از مرجع تقلید، اگه پدر مادرتون درست تقلید کردن و واقعا علم بوده که چرا مرجعتون عوض کنی؟ اگر نه اون موقع مسئله رو بلد نبودید، تحقیق نکرده بودید، یا کسایی بهتر از پدر مادرتون بودن که اون موقع نپرسیدید، واجبه اگه کسی دیگر رو علم میدونید به ایشون رجوع کنید. من تا الان از احکام چیزی سردر نمی آوردم و هیچ چیزی رو درست عمل نمی کردم و الان که با احکام آشنا شدم، اولا واقعا گیج شدم، دوما احکام اعمال قبلیت من چی میشه، کاری بابت اعمال گذشته باید انجام بدم، آیا ممنون؟ چرا گیج شدیم؟ من اینو نمیفهمم. این گیج شدنه چیه؟ قضیهش علتش چیه؟ احکامو کسی خوب یاد بگیره کارش آسون میشه، گیج نمیشه. ببینی خیلی ها الان من خودتون بگید، همین خانم ندرلو اگر من اشتباه نکنم، خودتون بگید الان من سخت دارم احکامو میگم یا نسبت به اون چیزی که شما قبلا میدونستید آسون تر شده؟ احکام قبلی من چی کنم؟ احکام قبلی اگه منطبق با نظر مرجع اعلم باشه، چه اعلم اون زمان چه اعلم این زمان، حله، خیلی مشکلی نیست. حالا اگه بیشتر سوال داشتید باید خصوصی پیام بدید خدمتتون توضیح بدم، یا اینجا توضیح شفاهی بدید من ببینم چی بوده. اگه بعد از بیرون آمدن از حمام شک کنیم غسلی رو که انجام داده بودیم به دلیل پرت شدن حواس کامل انجام دادیم یا نه، باید دوباره غسل کنیم؟ خیر، قدیمی ها موقع طاهر کردن ذکر صلوات می‌فرستادن. آیا ریشه حدیثی داره؟ در روایت بعضی از ادعیه موقع غسل و تطهیر اومده، میتونید به کتابای ادعیه مراجعه کنید، اومده. آیا میشه با پارچه پاک کرد به جای قاشق؟ چرا نمیشه؟ نمیشه آب کشید. آه غساله رو گرفت منظورتونه خانم صفایی، منظورتون غساله رو گرفت؟ غساله رو بره با پارچه هم میشه گرفت اگه امکانش باشه ها، مثل زمین سخت، زمینی که سنگ فرشه با قاشق که دیگه نمیشه برداشت، با پارچه باید برداری دیگه، ولی پارچه نجسه بندازید بیرون یه پارچه دیگه برده، اگر دوبار لازمه آب بکشی، و اینه دفعه اول که دیگه غساله رو بگیری حل دیگه. مانع دیدن روی بدن بعد از غسل چه حکمی داره و کسی رو شک در نماز به چه فردی میگن؟ مانع اگه بعد از غسل دیدید و نمیدونید این سابقه داشته نداشته و شما موقع غسل یه توجهی داری، معمولا اگر مقلد آیت الله مکارم هستید که موانع کوچیک هستن ایشون حساب نمیاره، این هیچ، مثل کمتر از عدسو. اگر مقلد دیگران هستید، اگه واقعا موقع غسل کردن توجه داشتید، نه که توجه جزئی ذره به ذره نگاه کردید، همینجوری میدونستید دارید قسل میکنید، باید مانعی نباشه، همین توجه داشتید، بعد از قسلید قسلتون درسته، ولی برای قسل بعدی دیگه حواستون باشه. کسی رو شک در نماز به چه فردی میگن؟ فردی که سه بار پشت سر هم توی یه عملی شک کنه. اما اگر نه، اصلا در کل این انقدر شک میکنه، در یه عمل هم نیست، در عملهای مختلفه، به خاطر اون وسواس فکری که براش پیش اومده، در همه چیز شک میکنه، اینم کسی رو شک. برای وضو در صورت استفاده از کرم ضد آفتاب و غیره با چه شرایطی وضو صحیح است؟ اگه با ناخن میکشید اون پوست، میبینید واقعا یه لایه کرم پا میشه. نه که ببینید دقت نمیخواد، بالاخره شما همینجوری هم به پوستتون ناخن بکشید ممکنه یه ذره چربی بیاد، نه چربی قابل توجه میاد زیر ناخن، اون موقع برای وضو اشکال داره. آیا پاک کردن کرم با دستمال کاغذی کفایت میکنه؟ بله، مدلش لازم نیست حتما آب باشه. مثلا اگه یه سطح باشه که نشه با قاشق آب و جمع کرد، آب و جمع کرد چی؟ با دستمال کاغذی، چه اشکال داره؟ اینو عرض کرد. در نماز فرادا مرد عقبتر از خانم بایستد ایرادی دارد یا خیر؟ طبق فتوای مقام معظم رهبری خیر. طبق فتوای آیت الله سیستانی هم یه 4-5 متر فاصله داشته باشن حله، یعنی فاصله شون زیاد باشه ها. من فتوای آیت الله سیستانی رو به نظرم عرض کرده بودم خدمتتون، اگر فراموش نکرده باشم، آیت الله مکارم و اینا رو گفت. آیت الله مکارم فرمودن که اگه اون فضا خیلی بزرگه عرفاً رعایت این چیزا نمیشه، مثلا صحن جامع حرم امام رضا، صحن پیامبر اعظم، اونجا دیگه اگه یه خانم یا آقای عقب واسطه باشه هیچکی نمیتونه نماز بخونه، نمیشه که اینجوری. اینکه گفتید تا دو رکعت میتونیم عقب بیفتیم عمدن نباید باشه، من اطلاع نداشتم از این موضوع، یعنی هر موقع امام جماعت میرفت رکوع من داشتم هم میخوندم دیگه نمیرسیدم سوره میخونم و بلافاصله بعد از هم به رکوع میرفتم. با این نکته که شما گفتید حکم نمازهای قبلی بنده چه اشکالی داره؟ یعنی به خوندن سوره نمیرسه؟ اشکال نداره، اصلا سوره رو که اگه نخونیدم هیچ اشکالی نداره، در نماز جماعت اگه بخواید به رکوع برسید سوره رو نخونید هیچ اشکالی نداره، ولی اگه یه وقتی سوره رو حواستون نبود سوره رو خوندید به رکوع هم نرسیدید، تو سجده به امام برسید کفایت میکنه. فرمودن من از آیت الله مکارم تقلید میکنم. خب خیلی خوبه، من چی عرض کنم اینجا؟ من یادم نیست الان فرمایش قبلیتونو، باید دوباره مطلب رو بنویسید. پاهام داره پرانتزی میشه، خدا ایشالله سلامتی بده به همگی. نماز روی صندلی بخورم درسته؟ بله، اگه دکتر گفته که این براتون مضر ایستادن، اگه دکتر گفته حتما اشکال نداره. معنی عدول چیست؟ میشه کامل بر روان توضیح بده؟ عدول یعنی برگشتن از یک مرجع به مرجع دیگه. مثلا مرجع شما اگر ببینید، مرجع شما اگر اعلم نباشه، غیر اعلم باشه، اصطلاحا میگن عدول واجبه. حالا موارد عدول رو میخواید یا نه، کل مثلا فقط بحث معنای عدول رو میخواستید، ما تو بحثامو فکر کنم عرض کردیم گاهی وقتا بعد از انتخاب مرجع تقلید، بعد از اینکه انسان مرجع تقلید انتخاب میکنه، یکی از نکته ها همینه، یه دفعه شک میکنه علمه علم نیست اینا، بعد اینجا مسائل عدول پیش میاد که انواعی داره عدول، مواردش مختلفه، گاهی واجبه گاهی غیر مجازه گاهی جایزه. مثلا مواردی که واجبه بازگشت از یک مجتهد به مجتهد دیگر میگن عدول، متوجه شدی؟ اینو میگن عدول کردن از یک مرجع. خب عدول واجب چیه؟ از غیر اعلم به اعلم واجبه، از غیر جامع و شرایط به جامع و شرایط. مثلا یک مجتهدی از ابتدا شرایط مرجعیت رو نداشته، عدالت نداشته، خدای نکرده، اینا واجبه. خب حالا موارد دیگه هم هست که اگر نکته ای باشه در خدمت. خانم معدلی ظاهرا دارن صحبت میکنن، بفرمایید. بفرمایید. در خدمتتون هستم. خانم معدلی میکروفونتون وصله.
بله سلام استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما چطوره؟ خدا قوت ان شاء الله که عاقبت هممون به خیر بشه.
بزرگواری خواهش میکنم.
ببخشید من چون 5 دقیقه دیر اومدم دو تا سوال رو جواب داده بودید. بهش نرسیدم. یکی همون مسئله صندلی که کسانی که رو صندلی میشینن ما پشت سرشون میشه. آیا اتصال برقراره؟
بله.
چون واقعا دیگر که رو صندلی میشینن نباید، یعنی نمازشون، حالا ما گردن نمیگیریم ولی خب خیلی اشکال داره.
اگه یقین دارید، ببینید اگه یقین دارید، فقط همینه که میگم ها، اگه یقین دارید یعنی 100% میدونید که این نمازش باطله، باید شما یه جایی بایستید که از اون طرف متصل باشید، مثلا جلوی تونشونه، از بغل دستیتون که متصلید که کافیه. ولی اگر فقط راه اتصال شما دیدید قطار میچینن صندلی ها رو پشت هم، فرض کنید شما یه جایی هستید که از طرف مثلا پرده خانوما با آقایون میزنن، بعضی کنار پرده آقایون و کنار پرده خانوما میزنن، یعنی مثلا خانوما ایستادن، فرض کنید دست چپشون آقایون اون ور پردن، حالا خانوما همینجوری قطار صندلی کشیدن تا آخر، شما دست راستتون هم خیلی خانمی نیست، فقط از طریق جلویا دارید وصل میشید به نماز، جلویاتون هم دو نفر خانومن که اینا همیشه خدا نمازشون باطله و شما یقین دارید، اینجا شما باید جاتون عوض کنید.
خب اگه یقین نداشته باشیم، اگه ردیف کنار مردا صندلی باشه ممکن بغلش وایسیم ها؟
آره. به یقین هم نمیخواد برسید، خودتون اذیت کنید.
بعد این مسئله طاهر کردن رو یه بار دیگه تعریف می‌کنید، مثلا چجور طاهر، یعنی برای با آب قلیل مثلا یه چیزی مثل فرش و اینا که داشتی میگفتید من اینجا نرسیدم. طاهر کردن چیه باید بگید؟
بله فرشو خواهش میکنم، فرش
یا فرش آره چشم. یا موبل مثلا یا فرش.
الان یه بار دیگه عرض میکنم.
بله دست شما در نکنه من. خداحافظ.
خداحافظ شما. ببینید فرشو من یه بار دیگه، این مسئله مهمی هم هست، فرشو و عرض حضور شما زمین و اینا رو میخواید بگم دوباره که چجوریه. آب قلیل اگه بخواید با آب قلیل جایی رو بشورید که ایشون گفتن، آب قلیل بخواید بشورید، اول که اون نجاست رو برطرف میکنید، حالا روی زمین باشه روی فرش باشه، نجاست هم برطرف کردنش لازم به آب نیست، یعنی شما یه پد الکلی مثلا رو میز نجس شده، یه پد الکلی دستمال مرطوب هم بکشید این نجاست برطرف شه. حالا چی میمونه؟ این جایی که این محدوده که نجس شده مثلا به اندازه یه کف دسته، یه لیوان آب بردارید بریزید روش. حالا اگه میز باشه چیکار باید کرد؟ چند تا دستمال کاغذی بردارید بندازید روش، این دستمال کاغذی ها رو از یه طرف اینجوری جمع کنید، قصاله جمع میشه دیگه، این دستمال نجس خودش، چون قصاله آب قلیل، یعنی اون آبی که میخوره به جای نجس و جدا میشه اون خودش نجسه، قصاله آبی میگن که بعد از تطهیر چیز نجس از اون جدا میشه. این دستمال کاغذی بندازید بردارید بندازید بیرون. اگه ادرار بود دوبار این کارو بکنید، یعنی دستمالا رو ریختید اونجا برداشتید انداختید کنار، بعد دوباره یه بار دیگه آب بریزید، دوباره دستمال بندازید، دستمالا رو، یعنی یه جوری که این آبشو بکشه، ولی حواستون باشه این دستمالا خودش نجسه، دستمالا رو بندازید کنار، یه ظرفی پیشتون باشه دستمالو بندازید تو. اگه فرشو که میدونید با دستمال کاغذی که آبش جمع نمیشه، یه فشردنی لازم داره تو فرش. لذا معمولا فرشو یا زیرش یه کاسه میذارن که آباش اگه ریخ از اون زیر بریزه تو مثلا یه لگن چیزی، چون قصاله آب قلیل چیز دیگه نجسه. فرشو اگه میشه زیر فرش یه کاسه یه چیزی بذارید، اگه نمیشه هم اب نداره، همین نجاست فرشو با یه چیزی پاک میکنی، خون و چیزو، خون باشه یه بار با آب قلیل، ادرار باشه دو بار، خونو من پاک کردم یه بار آب میریزم. خب طبیعتا شما میگید که این آب خب میره به جون فرش، شما همین روی فرشو 4-5 تا قاشق دستتون باشه، این روی فرشو با قاشق آبشو بکشید ولی قاشق رو با آبش دوتایی بندازید توی سطلی چیزی که دم دستتونه. چرا؟ چون این قاشق ها نجس شده، یا باید برید زیر شیر دوباره بشورید بیاید آب بگیرید که دیر میشه، مثلا ممکنه شما نخواهید زمین حسابی خیس بشه. ببینید این روی فرش رو با قاشق 4 5 تا قاشق بگیرید دستتون، روی فرش رو مثلا به اندازه کف دست نجسه، هی اون قسمتی که آب به خودش گرفته فشار بدید، آبو بگیرید با قاشق بندازید تو ظرف، دوباره یه قاشق دیگه بندازید تو ظرف. 5 تا قاشق برای یه کف دست بس دیگه، حالا اصلا 6 تا قاشق. این قساله رو شما گرفتید، آب نجس هم که انداختید تو. چرا گفتم قاشق هم بندازید تو اون ظرفه؟ چون قاشق اگه برگردونید دوباره بزنید به فرش، که این خود قاشق نجس بود که، چون خورده به آب قساله دیگه. حالا شما اگه اصرار دارید میگه کفش هم آب فرو میره میماله به زمین و اینا نجس میشه اینا، که البته نه، همین قساله رو رو بگیرید کفم پاکه، ولی اگه حساسید کفش رو یه ظرفی بذارید کف فرش، زیر فرش، یعنی قدیمی‌ها دیده بودی زیر فرش یه چیزی میذاشتن که اگه آب چکه کرد بره اون پایین دیگه، فرش کفش هم پاکه ها، نمیخواد کفش هم حساس بشید، چون قساله به اندازه عرفی کافیه، نمیخواد دیگه یه قطره آب هم دیگه تو این فرش نمونه. خواستید کف ظرف، کف فرش هم با یه کفگیری با یه چیزی آبشو، اگه از زیر مثلا دستتون میرسه کفشو آبشو بتراشید که بریزه تو اون ظرفه. ولی ما میگیم مثلا کف فرش چیکار داری؟ کف فرش خوش میشه دیگه، رو که پاک شده، کفم به رو سرایت نمیکنه نجاستش، لازم نیست که کف فرش حالا حساس بشی و اینا. ما که خودمون این کارو نمیکنیم، حالا کی با کف فرش کار داره؟ ملائکه هم کار ندارن با این چیزا. تکمیل شد الان عرضمنده کافیه. خانم معدلی اگه سوالی بازم مونده در خدمتتون. پس حواستمون باشه تو لباسی که با ادرار نجس میشه با آب قلیل دو مرتبه شستن لازمه و دیگه نکته دیگه ای نمون. حالا من اگه بازم سوال داشتی در خدمت. آیا مبلی که نجس شده نمیشه با آب کر آب کشید؟ بله با آب کر که دیگه خیلی راحته. با آب کر ببینید شلنگ دارید یه جا برسه به اون قسمت، مبلو بذارید مثلا، بعضیا تو بالکن و خونهشون شلنگ هست، جای شیر نصب کردن هست، مثلا ببرید نزدیک بالکن مبلا رو، اون قسمتی که نجس شده چقدره؟ مثلا یه کف دسته، اولا خونی اگه چیزی بهش هست پاک کنید. ادرار جرمی نداره، اصلا لازم به برطرف کردن جرم نیست. حالا خیلی حساسید یه دستمال ترم رو اون بکشید که مثلا ظاهرا جرم ادرارم پاک کرده باشه. یه لحظه شما شیر رو باز کنید این قسمت خیس بشه کفه، یعنی به اندازه 2 ثانیه، بیشترم نه، کافیه آب کر بگیره. اصلا به فتوای مقام معظم رهبری ایشون در آب کر در چیزهایی مثل فرش و اینا احتیاط واجب دارن. چون احتیاط واجب دارن وای طول سیستانی میگن لازم نیست. توی این مسئله مثلا مقلدین آقا میتونن به آیت الله سیستانی مراجعه کنن. پس در آب کشیدن یه چیزی با آب کور گرفتن قصاله واجب نیست، احتیاط واجبه طبق نظر مقام معظم رهبری. احتیاط واجب هم بود شما اجازه دارید به مرجع دیگه ای رجوع کنی، خودتون رو به سختی نندازی. قصاله اصلا نگرفتی هم نگرفتی، قصالش پاکه، یعنی به مجرد اتصال اون مبل با آب کر این پاک میشه. بعضی خونه ها مکنده دارن، اگه میخواید قصالشو بگیرید با مکنده هم بگیرید عیب نداره، ولی اون سر مکنده رو حواستون باشه، اگه بخوره به اونجا نجس میشه دیگه. اینم یه نکته ایه، حواستون باشه. دقت نمیخواد، حالا ما همین روشی که گفتیم کافیه. کجا پیام بدم من؟ خیلی مشکل. عرض به حضورتون که من حالا یه آدرسی میفرستم اینجا پیام بدید، توی ایتا میتونید اینجا پیام بدید. بله الان میفرستم خدمتتون، حالا دیگرانم خواستن به این آدرس توی تا پیام بدیدم حل مشکل خاصی نداریم. عرض به حضورتون الان میتونم پیام آدرس ایتا بهتون بدم، اونجا پیام بدید که سوالات اینجوری. ولی اگه وقتی جوابتون دیر شد ناراحت نشید، چون طبیعتا ما پیام ها زیاد میاد، ولی من معمولا سوالا رو حالا دیر و زود جواب میدم، بی جواب نمیذارم. بله، این کی گفته چقدر سخت؟ سخت نیست که، اینا آسونه، ما که سخت نمیگیریم. آره، از آب از فرش هم سخت رد میشه. ایشون هم گفته آب از فرش سخت رد میشه، سخت نیست. جلوی اینه میشه نماز، آینه جلوی آینه میشه نماز خون. بله، ولی مکروهه. اگه بعد نماز که جوهر خودکار به دستمون بوده، تکلیفمون چیه؟ بفهمیم که جوهر خودکار، اگر ببین با انگشت دیگه میکشی به جوهر، پخش میشه، اون جرم داشته. اما اگه پخش نمیشه اعتنا نکنید. نکته دیگه هم این که اگه موقع نماز نگاه کردی چیزی ندیدی، توجه اجمالی ها، نمیخواد دقت، اجمالا چیزی ندیدی، بعد نماز دیگه اعتنا نکن، نماز درست. اگه ادرار بچه از فرش عبور کرده باشه و به سر سرامیک رسیده باشه چی؟ خب برسه سرامیک رو میخواید چیکار کنی؟ فرش روشه دیگه، نهایتا اگه فرش اصلا موکته، موکتو که نمیشه کند، بعضی موکتا رو چست زدن. شما با زیر موکت چی کار داری؟ ملائکه نمیان یعنی اونجا؟ نه، اینا رو اصلا توجه نکنید، زندگیتونو بکنید، اصلا مشکل نداره. خب مراجعه زن به پزشک مرد، بذارید من برم دوباره از اون بالا که ماشاءالله سوالا خیلی زیاد شد، اینجوری باشه تا ساعت 8 بعد جواب بدیم. آقا پشت سر نماز اشکال نداره، کلمه گفتم اگر جایی نجس بشه، تکه تکه و زیاد باشه و نشه آب کشی کرد، لازمه به صاحب اونجا گفته بشه که اینجا نجس شده. منظور ویلاهایی هست که اجاره میدن و نمیدونی اصلا این مسئله براشون مهمه یا نه. نمیخواد بگید، فقط در دو جا گفتن لازمه. یکی که با لباس نمازگزار برخورد باشه، شما لباس کسی رو گرفتی نجس شده و میدونی با این لباس میخواد نماز بخونه، اونجا بگو. یکی همی که یا آب بکش یا بش بگو، یا که ظرفی که میخواد باش غذا بخوره نجس شده. بقیه موارد اصلا لازم نیست، حتی پول کسی هم نجس شد بهش نگید. یعنی دست شما بوده، پول میدی به راننده تاکسی ولی میدونی نجس بوده این پول، لازم نیست بگی. اطاعت از همسر تا چه حد بر زن واجب است؟ مثلا برای نماز و روزه و خواندن درس تا چه حد باید اطاعت کرد تا حدود الهی رو رعایت؟ همین که اون وظایف واجب ترک نشه کافیه، اطاعت دیگه تو بقیه چیزا لازم نیست. مستحبه که زن و شوهر که نمیخوان با هم بجنگن، اما مثلا چیزی نباشه که با حقوق واجب مرد منافات داره. ببینید حقوق واجب مرد چیه؟ یکی این که از خونه بدون اجازه آدم بیرون نره، یکی همین که مسائل زناشویی رو او اگه نیاز داره آماده باشه و جواب مثبت بده. حالا آقاه نیاز به این داره، خانم روزه است، خب توالت روزه که نمیشه مسائل زناشویی، روزه مستحب با میگم در این مسائل. یا آقاه یه ساعت خونه است. ببینید اینو که من دارم عادی عرض میکنم، ولی ما مراجعات بهمون تو این زمینه زیاده که خیلی از آقایون به خاطر همین شوخی گرفتن خانم ها. حالا درسته آقایون هم بعضی وقتا مقصرن که حالا وقت و بی وقت تقاضاهای ممکنه خاصی داشته باشن، اما به هر حال خطر پیش میاد، زندگی به هم میریزه، باید همراه باشن زن و مرد در مسائل اصلی. این مسئله با توجه به جامعه کنونی خطرناکه. مرد میگه که من الان نیاز دارم، یه ساعتم بیشتر خونه نیستم، میخوام برم. خانمش میگه الان نماز قفیله، اما نماز سفیله، الان نماز جعفر طیار. این خانم الان کار حرام داره انجام میده. اگه لازمه من بیشتر توضیح بدم. استاد فرق فتوا و احتیاط واجب. فتوا نظر صریح مرجعه، هیچ شک و تردیدی توش نیست، میگه این واجبه. ولی احتیاط واجب وقتی میگه، میگه بنابر احتیاط واجب، همین که گفتم با آب کر هم وقتی میخوای یه فرشی رو آب بکشی یه فشرده بشه که این آبش بیرون بیاد. اصالش نجس نیست ها، مگه اینکه رنگ و بوش عوض شده باشه، اما بنابر احتیاط واجب در فشردنی ها فشار بدید. مقام معظم رهبری گفته بنابر احتیاط واجب. آیت الله سیستانی میگه نه، همین که آب کر روش بریزی کافیه، فشردن هم لازم نیست. پس احتیاط واجب اگه مرجعی کرد میتونی مراجعه کنی به مرجع اعلم بعد از مرجع خودت و طبق فتوای ایشون اگه فتوا داده باشه عمل کنی، نه که ایشون هم احتیاط واجب کرده باشه ها، چون احتیاط واجبو که به احتیاط واجب رجوع نمیکنن که. باید انقدر مرجع بری تا برسی به فتوا. بعد از امام خمینی از آیت الله مکارم تعلیق کردم، الان من عدول کنم؟ نه. چرا عدول کنی؟ با توجه به اعلمیت امام خمینی، اگه اعلم میدونید واقعا بله، حرفمون رو پس گرفتیم. استاد من شنیدم میشه نیت چند تا قوس کرد و به جای آنها یک قوس انجام داد، آیا میشه قوس واجب و مستحب رو با هم انجام داد؟ بله، اگر بین اینها قوس جنابت، همین قوس جنابت نیت بکنید از بقیه قوس ها کفایت میکنه. اگر بین اینها قوس واجبیه، یک قوس واجب رو نیت بکنید انجام بدید، بقیه قوس ها هم در نیتتون باشه، همشون با یک قوس انجام میشه. مراجعه زن به پزشک مرد و دیدن بدن خانم ها توسط نامحرم چه حکمی دارد؟ در بیشتر مواقع جایز نیست، در بعضی از مواقع جایزه. و اون کجاست؟ واقعا متخصص زن وجود نداره، بیماری خاصیه، تشخیص مرد تشخیص ویژه‌ایه، ضرورت داره. مثلا بعضی از بیماری های مربوط به دندان، کشیدن دندان معمولا کار خانم ها نیست، یه زوری میخواد، 2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه که مثلا میری پیش خانومه 1 ساعت این دندون رو این ور اونور میکنه، آخرش هم نصفش تو میمونه. خب اینجا بری پیش مرد خلاص بشی، راحت میشی. اما رعایت بشه، بالاخره مرده بهش بگید دستکش دستش کنه، اگه البته با احترام، مرده باید وارد باشه، دستکش دستش باشه، لمس بدن نامحرم صورت نگیره دیگه، خانوم حجابشو تا جایی که ممکنه رعایت کنه دیگه، خیلی گردنش و گوشش و اینا پیدا نباشه، اینا باید رعایت بشه، چون دندونه میخواد ببینه دیگه. در همه رشته های پزشکی متخصص مرد و زن هست، چطور باید اعلم رو تشخیص داد؟ اعلم پزشکی رو ببینید، متخصص مرد همین که بیماره ها، اگه بیماری عادی باشه که اصلا نیازی نیست دادن پیش غیر همجنس. خدمتتون چشم، فاصله این بین چقدر باید باشه؟ به اندازه 80 سانت، نهایت 1 متر فاصله بینه. اگه کنار هم میستید فاصله پاهاتون از هم دیگه بیشتر از 1 متر نشه. اگر اتصالتون از جلوه، یعنی شما پشت سر یه خانومی بخوای بیستی، پاهای او تا مهر شما بیشتر از 1 متر نشه، جایی که سجده میکنه. اگر خانواده آدم مثل خواهر در برابر همسر رعایت حجاب نمی‌کنن، ما ارتباط خود را محدود کنیم. آیا در رابطه با صله رحم مشکل ایجاد؟ صله رحم معناش ارتباط خان رفت آمد به منزل نیست. صله رحم یعنی قهر نبودن. همین که تو خیابون هم دیگر می‌بینید سلامی می‌کنید، تلفنی به هم می‌زنید، پیام رسان پیام میدید، گاهی فیلم هم دیگر رو می‌بینید از طریق مثلا نرم افزار بله تصویری با هم صحبت می‌کنید، اینا کافیه. نه، ما توصیه می‌کنیم اگه خواهرتون اینجوریه ریسک نکنید. خیلی بودن که شوخی گرفتن این قضیه رو، گفته خواهرم دیگه، خواهر خانم هم دوست دارم با داماد رفیق بشن، یعنی خیلی راحت. البته برای نسبت بعضیا، ولی آمارش کم نیست. چند وقت دیگه یه دفعه شده، ما اینجوری زیاد داشتیم، طرف اومده زن خودش رو طلاق داده رفته با خواهر خانمش ازدواج کرده. نه، شیطنت، کار شیطانه. به خواهرتونم محکم بگید که جلوی شوهر من قشنگ حجابتو رعایت کن، خیلی هم راش ندید. اگه بعد نماز بفهمی که جوهر خودکار به دستمون بوده، تکلیفمون چیه؟ اگه جوهر خودکار اساسی بوده، زیاد بوده، شما هم اصلا موقع نماز حواستون نبوده، از این جوهر پس میده روی انگشت و اینا، وقتی دست میکشید پس میده قشنگ، اونو میگن جوهر اساسی که مانه. وگرنه جوهر خودکار یه رگه میره، اصلا اونو اعتنا نکنی. اگه اینجوری بود و تواستون اصلا به وضو گرفتن نبوده، هیچ بی توجه بودید، مانعی هست، مانعی نبود، اونجوری نمازتون رو دوباره وضو بگیرید، نمازتون رو بخونید. اداره بچه رو توضیح دادم، آب سخت جلوی آینه رو توضیح دادم، فرمودم ما خارج از ایرانیم. یعنی چی؟ ایتا نداریم. خارج از ایران دیگه شماره هم دادم به مسئولینتون، هر کس قرار شد که بزرگواران یه سیستمی دارن برای مدرسه تعالی، اینجوریه یه مسیری دارن برای اینکه اساتید دیگه میخوان مشاوره بدن و اینا، یه قانون مؤسسه است، خوبم هست دیگه. اساتید گفتن که شماره های ما رو از طریق مؤسسه بگیرید، هر کی خواست از مسئول مربوطه سرکار خانم یزدان پرست باید باشه، از طریق ایشون ما در خدمتتون هستیم. ایشون قرار شد که شماره ما رو خودشون به هر کس صلاح میدونن، با صلاح دید خودشون از نظر ما مانعی نداره. جریان الکل رو میشه توضیح بدید بعد از تغذیه آبکشی؟ جریان الکل بعد از تزریق، الکل که نجس نیست، این از جریان الکل. بعد از تزریق اگه خون اومده باشه بیرون، خب این الکل باعث میشه این خون پخش بشه دیگه، باید آب بکشید. اگه خونی نمیبینید هیچی، الکل پاکه، مشکلی ایجاد نمیکنه. عرض به حضورتون، شخصی که از مشتری تقلید میکرد بعد از فوت او در بعضی از مسائل از مشتری دیگر تقلید کرده و این مشتری نیز فوت کرده، میتواند مانند گذشته بر تقلید از مشتری اول در مسائلی که از او عدول نکرده باقی بماند، همچنان که مخیر است در مسائلی که عدول نموده بر فتوای مشهد دو؟ ببینید اگه مرجع تقلید از دنیا رفت، وظیفه اینه که یه مرجع تقلید زنده انتخاب کنه، ببینید او چی میگه. او اگه گفته تقلید از کسی که ازش قبلا تقلید میکرده جایزه، هم از اولی هم از دومی تو مسائلی که تقلید میکردی جایزه. اگه بگه نه با وجود اعلم نمیشه به میت رجوع کرد، که اگه مقلد مقام معظم رهبری در سیدیشون میگه از تقلید از میت، تقلید از میت در مسائلی که ایشون فتوا داره اشکالی نداره. در مورد چسب هم همینه، اگر چسب رو دست باشه بعد نماز ببینیم اشکال نداره، اگر قبل نماز هم نگاه کرده باشیم ولی دیده نشده. بله، حالا شما شاید چسب رو فرش بوده چسبیده، چیکار دارید؟ خدا بخشیده دیگه، میگه اگه حواست نبوده بعد از نماز دیدی، قبل نمازم حواست بوده موقع وضو چیزی به دست، مگر اینکه شما یقین داری قبل از نماز با چسب داشتی کار میکردی، این تیکه یادت رفته، اونجا دیگه نمازتو وضوتو از اول میگیری، حالا نمازو قضا میکنی. قضای نمازم واجب فوری نیست، اگر وقت نماز هنوز تموم نشده دیگه نمیگن قضا، میگن چی؟ میگن اعاده، یعنی دوباره نمازو بخون. اگه وقت نماز هنوز هست باید بخونی، اگه وقت نماز گذشته قضا شده دیگه هر وقت حوصله گرفتید دیگه نماز رو دوباره قضا کنی. اگر در خانه خانم جلوتر باشه و آقا پشت سر برای نماز فرادا اشکال داره؟ طبق نظر مقام معظم رهبری اشکال نداره. آیت الله سیستانی فرمودن عقب تر باشه. ببخشید صداتون قطع شده بود، من متوجه. اگه بفرمایید سوالات من دوباره خدمتون هستم. خانم صفایی در خدمتون هست. اگر زیر فرش نجس باشه و بعد آب قلیل توی اون مکان نجس بریزه و به مقدری باشه که خیسی فرش از هر دو طرف مشخص باشه، اون نجاست از زیر فرش به روی فرش سرایت نمی‌کنه؟ معمولا نجاست از زیر به نجاست از پایین که به بالا سرایت نمی‌کنه، که همیشه از بالا به پایین، جاذبه زمین نمیذاره. نه، هیچ اعتنا نکنه، نجاست که از پایین به بالا نمیاد، از بالا به پایین میره. تو بعضی از رساله هم نوشته بودن مثلا آفتابه رو گذاشتی توی جایی، حالا زمین نجس شده، آفتابه هم سوراخه، همچی چیزایی تو رساله ها بود قبلا، آفتابه هم پایینش سوراخه، آیا این نجاست میزنه بالای آفتابه رو نجس میکنه؟ آقایون گفتن نه. مردی که برای آزار و اذیت مانع بیرون رفتن زن از منزل بشود و یا به خاطر قدرت نمایی درخواست زن شوی کند، تکلیف زن در مقابل او چیست؟ عرض به حضور شما، آزار و اذیت همسر که حرامه، تکلیف اینه که این مرد ظالمه. خب با ظالم چیکار باید کرد؟ خب یا باید غسل کنی، مستحب غسل کنی، بری یه جا قشنگ فضای باز دعا کنی که خدا ظلم ازش برداره، ممکنه خدایی بفرده بیفته بمیره، ولی بهترین کار اینه که اون مرد رو کسی باش صحبت کنه، بگه به زنت ظلم نکن. خانومه که نمیتونه چیزی بگه، هر چی دعوا کنه بدتر میشه. حالا این بحث زناشویی، قدرت نمایی و اینا، اینو باید متاسفانه به خانوما که چیزی نمیشه گفت، به آقایون باید گفت دیگه. باید این آقا یه جوری مشاوره بره، کسی باهاش صحبت کنه، زمینه درست شه. خانوم هم اگه میتونه کم کم یه چیزایی به مردش بگه. متاسفانه بعضی چیزا رو به خانوما نمیشه گفت، فایده نداره، باید به مرد گفت. چرا در مسائل زناشویی اسلام همش طرف مردا رو گرفته؟ هرچی بگن زن بیچاره باید تبعیه کنه. نه اینجوری نیست، هرچی بگن تبعیه کنه نداریم. اگر هم انجام نده که میگن کار حرام، نه هرچی بگن نشو. اگر در حد متعارف باشه، چیزای عجیب غریب نخوان، اونجا ما هم همچی حرفی نزدیم. بعدش هم یه چیزی خدمتتون بگم، مرد نگاهش شهوانیش به زندگی بیشتره، به زن بیشتره، و خود خانم ها هم کارشون اینه دیگه. خانم ها خودشون میرن، حالا برای نسبت جمع حاضر دارم عرض میکنم، این خانم ها تو کوچه خیابون خودشون میرسن، برای چی میرسن؟ میخوان زنها جذب بشن یا میخوان مردا رو جذب کنن؟ اگه زنها میخوان جذب بشن، خب برید تو جاهایی که زنها هستن فقط این کارو بکنید. طبیعت خانم ها مردا رو میشناسن، میدونن که جلوی مردها جلوه نمایی کنن جذبشون میکنن. خانم ها هم همین کارو تو خونه انجام میدن دیگه. حالا مرد رو جذب کرده چیکار میخواد بکنه؟ طبیعت اینه که مسائل زناشویی پیش میاد. اما نه، اسلام نمیگه که مرد درخواستای جنسی زنش رو بی‌توجه باشه، یا گاهی وقتا شرایطی داره زن معذوره، مثل دوران عذر ماهانه‌اش، یا شرایطی داره برای بدنش ضرر داره. همه اینها حرامه، یعنی درخواست مرد هم حرامه. اسلام اینجوری نمیگه. اسلام نمیگه مرد هر کاری دلش خواست انجام بده. اینی که مردا از خودشون فتوا میدن، این دیگه تقصیر خودشونه، هیچ همچی چیزی نیست. اسلام انقدری که به زنها توجه کرده، اگر شما با روایات و اینا آشنا باشید، من احکام یهودی ها رو براتون بخونم در مورد زنها، شما بذارید حالا بخونم، من چند تا مسئله در مورد یهودی ها بخونم بفهمید اسلام، حالا چند تا بیشتر نمیخونم که حالا وقت گرفته نشه. یهودی ها یک احکام عجیب و غریبی دارن که شما اگر بفهمید میگید اسلام چه دینه. همین الان ها، همین الان یهودی ها بعضی از اعمالی که خانم هاشون دارن، من از روی بعضی از متنای خودشون یه متنی دارم براتون الان میخونم، همین الان میگید اسلام چقدر حواسش به خانم ها بوده، وحشتناک اسلام حواسش به خانم هاست. ولی خب آقایون بعضی وقتا از خودشون فتوا میدن دیگه، تقصیر اسلام که نیست، اینا رو نمیشه چیز کرد دیگه، اینا خودشون صاحب فتوا شدن، همه رو میندازن گردن اسلام. اسلام میخواید از بنده بپرسید، من نظر اسلام بگم. دارم متن براتون میخونم، متن کتب فقهی یهودی ها. بانوان یهودی در ایام قاعدگی بهش میگن نیدا، به هر چیزی دست بزنن و بر روی هر چیزی بخوابن یا بنشینن نجس میشود، و هر کسی به بستر آن زن یا چیزی که او روی آن نشسته بوده دست بزند تا غروب نجس است و باید لباس خود را بشوید و غسل کند. شوهر زن حائض در این ایام حق تماس با اشیایی را که وی با آنها ارتباط داشته ندارد، و به هیچ وجه در این ایام که تا سریع حالا آیه رو اگه پیدا کنم خدمتتون میخونم، حضور ذهن آیه رو ندارم. بله اگه بازم تأملی بکنم آیه رو الان حضور ذهنم، روایت رو دیدم. بله حالا شما اگه کمک بکنیدم خوبه، ببینید آیاتی الان که تو اینترنت سری بزنیم میاد، من حضورم الان ذهنم نمیکشه به این قضیه. بله مادر من حدود 3 سال به خاطر سکته مغزی به حال نماز بخونه به شکل مختلف خواستم کمک کنم. نماز نمازهاشون ایشون اگه ببینید ملاک اینه، اگه ایشون خدا ایشالله سلامتی بده به ایشون، اولا مریضی همه رو خدا شفا بده، همه حاجات رو برآورده کنه، ولی اگر ایشون اصلا نمیفهمه دیگه نماز چیه، اصل نماز دیگه از ذهنش رفته، توجهی به اصل نمازم خیلی نمیتونه، مگه از رو حافظه یه چیزایی، این دیگه نماز برش واجب نیست، اذیتش نکنه. اگر بعد از نماز متوجه بشیم با گلاب وضو گرفتیم نمازمان چه حکمی دارد؟ بله، آب وضو باید مطلق باشه. خب در این رو بذارید تأمل کنم، ممکنه اصل وضو رو اگه اشتباه گرفته باشید یا وضو نگرفته باشید، وضوتون باطل باشه، نمازتون باطله. اما اینکه در مورد وضو با گلاب آیا نکته ای در کلمات فقها هست، باید تأمل بکنم. اینو نمیتونم الان خدمتتون صریح جواب بدم. اگر شوهر به وظایف زناشویی خود عمل نکرد، وظیفه چیست؟ وظیفه اگه واقعا تذکری بدی، وظیفه اینه بهش تذکر بدی، نهی از منکرش کنی، بگی نفقه نمیدی، فلان کارو نمیکنی، بعضی از موارد واجب و انجام نمیدی، تذکر. اگه خودتون نمیتونید، یه آدم عاقلی از ریش سفیدای فامیل که حرف شوهرتون حرف او رو گوش میده، بهشون بگید با شوهرتون حرف بزنه. اگه اونم گوش نمیده و شما اذیت میشی، خدای نکرده به حرام ممکنه بیفتی، میری پیش حاکم شهر. اگر نه نمیخوای بری پیش حاکم شهر، دو راه بیشتر نمیمونه دیگه، یا باید طلاق بگیری یا باید با همین وضع بسازی. حالا دیگه البته مشورت خیلی خوبه، با کسی مشورت کنید، جزئیات زندگی بگید. بعضی راهکارا هست، شوهر به راه میاد. یه آدم عاقلی رو پیدا کنید، با او مشورت کنید، عاقل دیندار از راه دینی، یه وقت خدایی که نندازنتون تو کارهای غربی ها. خواهش میکنم، خواهش میکنم. پس چطور برای شوهرشون غذا درست میکنن یهودی ها؟ هم عجیب غریبه، حالا خیلی عجیب غریب تر از این حرف ها. من فقط کمشو خوندم. خدا نابودشون کنه صهیونیستا رو. تمام شد کلاس، وقتمون تمام شد. اگه اجازه بدیدم، من با اجازتون یک کلاس دیگه دارم، باید آماده بشم برای اونجا. انشاءالله در خدمتتون هستم، بازم در ادامه جلسات بعدی هم در خدمتتون هستم. اگه کسی هم یه مورد رو فکر کنم قرار شد من رجوع کنم ببینم وضوع با گلاب، اینو تردید کردم، میخوام ببینم اگه راهکاری هست بگیم باطل نیست که کارتون راه بیفته. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله.